أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. یکی از مسائلی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در تتمه کتاب البی بیان می‌فرمایند مسئله ایست به نام تلق رکبان. آیا تلق رکبان جائز است یا حرام است؟ مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند اولا باید بدانیم تلق رکبان به چه معناست. تلقی به معنای ملاقات کردن، دریافت، پذیرش، و رکبان هم به معنای کاروان، قافله تجاری، چون معمولا با مرکب حرکت می‌کردند، از این جهت تعبیر شده است به رکبان. سابق الایام مرسوم بوده گاهی مواقع قافله ها وقتی کالای تجاری خودشون رو می آوردن، قبل از این که بخوان وارد شهر بشن، یک عده متوجه می شدن، سریتر می رفتن داخل، عرضم به حضورتون، ملحق می شدن به این کاروان و کالاهای اونها رو از اونها خریداری میکردن. گفتن آقا دیگه لازم نیست شما بیای شهر، ما راه شما رو کوتاه میکنیم، کالاها رو میخریدن. بعد اون کالاها رو خودشون با قیمتی که مد نظرشون بود در شهر میفروختن. در واقع این افراد به نوعی دلال محسوب میشدن. خب الان هم هست با شیوه های دیگری، حالا کاروان تجاری نیست، ولی خب بالاخره دلال‌هایی هستن، میان عرضم به حضورتون که چه محصولات کشاورزی، چه کالاهای تجاری، هر چه که هست اونها رو خریداری میکنن. و بعد از این که خریداری کردن، اون موقع با قیمتی که خودشون مد نظرشون هست میان به مردم میفروشن. خب در روایات ما از این کار نهی شده و نهی هم شما می دانید ظهور در حرمت دارد، کما اینکه امر ظهور در وجوب داشت، نهی ظهور در حرمت دارد، ولو ظهور هم ظهور لفظی نباشد، با مقدماتی که خوندید در کفایه و جاهای دیگه، به ظهور عقلی اگر حکم عقل رو هم به او زمیمه بکنیم، ظهور در حرمت پیدا می کند. ولیکن اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین اکثرا حکم به کراهت کردند و این نواهی رو حمل بر کراهت کردند. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید اون چه که مسلم است آن که تلقی رکبان مرجوح است. حالا مرجوحیتش مرجوحیت حرام است یا مرجوحیتش مرجوحیت کراهت است؟ مرجوحیت مسلم، ولیکن اکثر اصحاب و بزرگان قائل به کراهت شدن، مرحوم شیخ هم قائل به کراهت است. فقط از آقایون بزرگان مثل عرضم به حضورتون جناب ابن زهره، ابوالمکارم ابن زهره، در کتاب قنیت النزوع در اونجا بیان فرموده که عرضم به حضورتون که جائز نیست. و از مرحوم شیخ هم عدم الجواز نقل شده، شیخ طوسی، ولی خب اکثر قائل به کراهت هم. البته یه قول سومی هم هست و این قول خیلی شاذه، لحاظا مرحوم شیخ در اعداد اقوال بیان نمی فرماید و اون هم نظریه جناب اسکافی است. مرحوم اسکافی قائل به حرمت است، نه تنها حرمت تکلیفی، قائل به حرمت وضعی هم هست. یعنی میفرماد اگر کسی رفت تن به یک همچه معامله ای داد، معصیت کرده، کار حرام، معاملش هم باطله. این دیگه خیلی شازه. و مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم فرموده نخیر آقا اینطور نیست. البته یه روایتی داریم که از اون روایت هم حرمت استخراج می شود به حسب ظهور اولیه، حرمت تکلیفی، و هم حرمت وضعی که همان فساد است که کأنه معامله باطله. چون اولا در اون روایت حضرت می فرماید لا تشتر ما یتلقا ولا تأکل منه. اولا اون چیزی که تلقی رکبان شده شما نخر، و ثانیا اینکه از او هم نخور. نخر و نخور. الا تأکل منهش. آقایون گفتن خب آقا چرا نباید بخوری؟ چه اشکالی داره؟ حتما معامله باطله دیگه. بله، اگر معامله باطل شد اون موقع اکلش میشود، اکل مال به باطل. لذا این روایت رو مد نظر قرار دادن، گفتن هم حرام است و هم معاملاتش بفرمید آقا باطل است. ولیکن مرحوم شیخ میفرماید اولا روایت سندن ضعیف است، بر فرض که روایت قوت سندی هم داشت معرض عنه مشهور است، یعنی مشهور علمای ما از او اعراض کردند. و شما میدانید همون طوری که عمل مشهور جابر ضعف سند است، فکذالک اعراض مشهور بفرمایید آقا موهن سنده. یک روایتی در اعلی درجه صحت باشد ولی مشهور فقها اعراض بکنن بهش عمل نکنن، این معلومه یه مشکلی داشته. و الا یک روایت این چنینی با این سند خوب دلیلی نداره بهش عمل نکنن. این که عمل نکردن کاشف از یک خللی است در دلالت یا سند که به اونها رسیده بود به دست ما نرسیده، و علای تقریرا موهن سند می شود. از این باب گفتن اگر روایتی مورد اعراض مشهور شد کلما ازداد صحتا ازداد ضعفا، هرچی صحتش بره بالاتر ضعفش میره بالاتر. چرا؟ میگه خب هرچی صحیح و سند تر باشه این شبه قوی تر میشه که روایت در این حد صحت، سند به این خوبی، چرا آقایان اصحاب از او اعراض کردن؟ هرچی صحت سند بره بالاتر بله اشکال بهش بیشتر میشه. خب این با این حد اعلای از صحت قاعدتا باید بهش عمل میشد. اگر عمل نکردن معلومه مشکل اساسی داشته. اینه که گفتن کلما ازدادت صحتا ازدادت ضعفا، خبری که مورد اعراض مشهور است هر چه صحتش بیشتر ضعفش بیشتر. خب خلاصه میفرماید آقا این نظریه که شاذه، قائل بشیم به حرمت وضعی یعنی فساد. مضاف بر این که فهم اصحاب هم بر کراهت بوده، بنابر این عرضم به حضورتون که ما روایات رو باید حمل بکنیم بر کراهت، نواهی حمل بر کراهت میشه. خب اینم یک مسئله. دیگری که داریم اینه که آقا بالاخره کاروان تجاری شما میگی نرید ازش خرید بکنید تا کاروان بیاد داخل شهر، حد و حدودی هم داره، بالاخره یه حد و حدودی میخواد دیگه. قاعدتا کاروان تجاری اون ور دنیا هم باشه ما نباید بریم ازش خرید بکنیم، خود او باید بیاد داخل شهر. میفرماید نه، اون تلقی رکبانی که از اون نهی به عمل آمده است حدش 4 فرسخه. 4 فرسخ حد سفره. در روایات زیادی داریم 4 فرسخ رفت 4 فرسخ برگشت موجب شکسته شدن نماز میشه. خب قاعدتا البته همیشه، اغلب، نه همیشه، اغلب موارد 4 فرسخ که شما بری 4 فرسخ هم برمیگردی. کم پیدا میشه که مسیر رفت 4 فرسخ باشه، مسیر برگشت کمتر باشه، مثلا 2 فرسخ باشه. خب کمه. و ولی خب اغلب موارد اینجوریه که وقتی شما 4 فرسخ میری 4 فرسخ هم بفرمایید بند. لحاظا در بعضی از روایات ما 4 فرسخ به عنوان حد سفر بیان شده، بعضی روایات 8 فرسخ علایه تقدیره. میفرماید ارزم به حضورتون که این مقدار چی آقا؟ حد حرمت تلقی رکبانه. اگه از 4 فرسخ بیشتر باشه تلقی رکبان اشکال نداره، مسافرت دیگه. اگر کمتر از 4 فرسخ باشد مشکل دارد. اون چه که مشکل ایجاد میکند، حالا یا حرمت بنابر قول بعضی ها یا کراهت بنابر مختار مرحوم شیخ، اون کمتر از 4 فرسخه. اگر فاصله قافله تا شهر بیش از 4 فرسخ بود، 10 فرسخ فاصله داره، اونجا دیگه اشکالی نداره. اصلا این حرکتی که من میکنم میخوام برام خودش یه سفر تجاریه، چون بیشتر از 4 فرسخ شد، توجه برمی خودش میشه مسافرت، نمازم شکسته میشه. مثل این میمونه که برای تجارت مسافرت کنم، مسافرت کردن به شهر دیگه برای تجارت اشکال داره؟ نه. حالا میرم مسافرت میکنم با قافله ملاقات میکنم، او هم اشکال داره؟ نه. پس اونچه که مرجو هست بفرمایید آقا چیه؟ تلقی رکبان کمتر از 4 فرسخ. کمتر از 4 فرسخ باشه مسلماً مرجو هست، بیشتر از 4 فرسخ باشه مسلماً اشکالی ندارد، چون این در روایت وارد شده. اینجا فقط یه بحث داریم، خود سر 4 فرسخ چی؟ کمتر از 4 فرسخ مرجو، بیشتر از 4 فرسخ بلا اشکال. خود حد چی؟ دقیق سر 4 فرسخی چی؟ آیا حد داخل در محدود است یا حد داخل در محدود نیست؟ اینم یه بحثی است که حالا البته اگر امروز برسیم که زمان هم کمه، آیا برسیم بخونیم یا نه. میفرماید که مسئلتون لا خلاف فی مرجوحیت تلقی رکبان به شروط الاتیه. میفرماید اختلافی نیست در مرجوحیت تلقی رکبان با شروطی که انشاءالله خواهد آمد، که حالا میگیم انشاءالله چیه. مرجوحه واختلفوا فی حرمته و کراهته. آقایون اختلاف کردن در حرمت و کراهت تلقی رکبان. خب حرام مرجوحه، مکروه هم مرجوحه، منتها اگر مرجوحیت با عدم جواز فعل باشد میشود حرمت، اگر مرجوحیت با جواز فعل باشد میشود کراهت. واجب و مستحب هم همینه دیگه، هر دو راجحن، منتها در واجب راجح است، با عدم جواز ترک میشود واجب، مستحب راجح هست مع جواز ترک. راجح هست ولی میتونی اون کار رو هم انجام ندی. خلاصه اصل مرجوحیت مسلم، ولی اختلاف در حرمت و کراهته. فعن تقی، جناب تقی، تقی کیه؟ تقی یعنی مرحوم ابوالصلاح حلبی. والقاضی، قاضی ابن براج. والحلی، حلی کیه؟ احسنتم، جناب ادریس. والعلامه، علامه یعنی علامه حلی. فی المنتها، علامه کتابی داره به نام منتها المطلب فی تحقیق المذهب. منتها از جمله کتاب‌های فقه مقارنه، قوقایی است این منتهای علامه. خیلی کتاب، کتاب ارزم به حضورتون عالی است. کتاب منتها حقیقتا از اون کتاب‌هایی است که باید ما در فقاهت کنار دستمون. میفرماید خلاصه این بزرگان ارزم به حضورتون قائل به حرمت شدن. و هو المحکی عن ظاهر الدروس و حواش المحقق الثانی. اون چه که محکی از ظاهر دروس و حواشی مرحوم محقق کرکیست، او هم حرمت است. و عن شیخ و ابن زهره لا یجوز. این بزرگان گفتن لا یجوز، خب لایجوزم با حرمت عرضم به حضورتون سازگار. و اول فی المختلف عبارت شیخ بالکراهه، ولیکن مرحوم علامه در کتاب مختلف مختلف و شیعه در اونجا عرضم به حضورتون که عبارت شیخ رو تعویل کرده، گفته طبق قرائنی مرحوم شیخ میفرماید لایجوز، لایجوزش یعنی مکروه است نه اینکه حرام است. و هیه ایل کراها مذهب الاکثر، میفرماید کراها مذهب اکثر بزرگان است. بل ان ایزاه و نافع ان شیخ ادعى الاجماع علی التحریم، در کتاب ایزاه و نافع مرحوم شیخ میفرماید که بله در اونجا صاحب ایزاه و نافع از شیخ طوسی نقل کرده که ایشون ادعای اجماع کرده بر عدم تحریم، یعنی اجماع منقول بر این که حرام نیست. و ان نهایت الاحکام تلقی الرکبان مکروه عند اکثر علمائنا، عرضم به حضورتون مرحوم شیخ در کتاب نهایه اونجا میفرماید که تلقی الرکبان مکروه است عند اکثر علمائنا و لیس حراما اجماعا، تلقی رکبان حرام نیست. خب میفرماید و مستند و تحریم ظواهر الاخبار، اونهایی که قائل به تحریم شدن علتشون چیه؟ میگه ظاهر یک دسته روایات هست، منها ما ان منحال القصاب، منحال قصاب روایت کرده قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه فان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن التلقي، پیغمبر از تلقی نهی کرده. قلتو و ما حد و تلقی، گفتم یا ابن رسول الله تا چقدر بریم بهش میگن تلقی رکبان؟ قال ما دون غدوتن او روحه، اونجه که کمتر از یک صبح تا ظهر یا یک ظهر تا بعد از ظهر باشه. قدیما اینطوری محاسبه میکردن دیگه، یک صبح تا ظهر 4 فرسخ میرفتن، یه بعد از ظهر تا شب هم 4 فرسخ میرفتن، یعنی روزانه 8 فرسخ حرکت میکردن. قلتو و کمل قدوه و روحه، آقا قدوه و روحه آخه مال زمانه، ولی این مسافته، چجور زمان رو بر مسافت ما بیایم منطبق کنیم؟ قال 4 فراسخ، قدوه 4 فرسخ، روحه 4 فرسخ، سابق اینطور بوده. قال ابن ابی عمیر و ما فوق ذلک فلیس بتلقین، ابن ابی عمیر بعدن این در نقل این روایت میفرماد اگه بیشتر از این باشه، یعنی از 4 فرسخ بره بالاتر، دیگه تلقی رکبان نیست، دیگه مسافرت، دیگه میشه سفر تجاری. و فی خبر اوروه لا یتلقی احدکم تجارتن خارجن من المصر، کسی نیاد خارجش، مصر یعنی شهر، خارج شهر تلقی رکبان انجام نده. ولا یبیع و حاضرون لباد، کسی که حاضره حضریه با بدوی نره معامله کنه. حضری کیه؟ بدوی کیه؟ بدوی اون اعراب بادیه نشین، البته کنایه است، اینا بالاخره محصولاتی تولید میکردن اعراب بادیه نشین، مثلا فرض بفرمایید با پشم ریسندگی میکردن، پارچه های دستبافی داشتن، محصولات لبنیاتی تولید میکردن، چیزهایی تولید میکردن، حصیری میبافتن، قافله می آوردن شهر بفروشن. اونایی که تو شهر ساکن بودن اونها حاضر بودن دیگه، با اونها میگن حاضر، ولی اون شخصی که داره میاد به اون میگفتن بدوی، یعنی بیابانگرد. میگه لا یبی و حاضر لباد، شهرنشین نره ارزم به حضورتون سراغ بادیه نشین، بذاره اونم بیاد تو شهر. یرزق الله بعضه هم من بعض، خب آقا یه سودی میخواد بکنه دیگه، شما چرا دلالی میکنی این وسط میری زودتر از او به قیمت ارزون خرید میکنی بیای به مردم گرون میفروشی؟ خب بیا اگر بیاد داخل شهر ارزون فروخت، اهل شهر یه رزقی بهشون برسه، گرون فروخت یه چیزی تو جیب خودش بره، این وسط تو دلال، تو جیب دلال چیزی داره. یرزق الله بعضه هم من بعض. و فی روایت اخرى لا تلقی ولا تشتر ما یتلقی ولا تأکل من، تلقی نکن و حتی نخر چیو ما یتلقی. خوب دقت بفرمایید، لا تلقی یعنی خودت تلقی رکبان نکن، ولا تشتر ما یتلقا، یعنی اگرم کسی رفت تلقی رکبان کرد شما دیگه از او کالا رو نخر، ولا تأکل من، از او هم نخور یعنی استفاده نکن. برقوم شیخ میفرماید و ظاهر النهی عن الاکل کونه لفساد المعامله، ظاهر این که حضرت میفرماید لا تأکل من، چرا لا تأکل من؟ حالا کار حرام انجام دادم، چرا لا تأکل من؟ چون معامله فاسده. و یکون اکلا بالباطل ولم یقل به الا الاسکافی، میشود اکل مال به باطل و قائلی هم ندارد الا جناب اسکافی، فقط اسکافیه که قائل شده تلق رکبان هم حرام تکلیفا و هم حرام وضعا. و عن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه، از ظاهر منتهای علامه ما استفاده کردیم الاتفاق على خلافه، اتفاق داریم بر این که نخیر آقا حرام بفرمایید نیست. مرحوم علامه در منتهی فرمود که اتفاق نظر داریم، اجماع داریم که حرام نیست. فتکون الروایه مع ضعفها مخالفتا لعمل الاصحاب، اولا روایت ضعیف السند یک، حالا برفرض که ضعیف السند هم نبود یه مشکل دیگه داره، مشکلش اینه که مخالفه با عمل اصحاب، اصحاب اعراض کردن از روایت. فتقصر عن افایا فتقصر عن افادت الحرمت والفساد، تقصر ضمیرش میخوره به روایت، روایت قاصر است از این که بخواد افاده حرمت کند یا افاده فساد بکند. بله البته کراهت، میدونید همونطوری که در باب مستحبات قائل به تسامح در ادله هستیم، حالا در کراهت هم قائل در تسامح در ادله هستیم، با خبر ضعیف هم کراهت ثابت میشه، ولی حرمت خبر قطعی میخواد، یک قطعی به این معنا که معتبر السند باشد، معتبر الصدور باشد، موثوق الصدور و مورد اعراض اصحاب هم نباشد. میفرماید نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الاكل مما يشترى من المتلقي، میفرماید بأسی نیست، میتونیم حمله بر کراهت کنیم، چون عرض کردم کراهت خیلی سند محکمی نمیخواد با خبر ضعیف، ولی فقط یه چیزی هست، اینه که روایت دو تا مطلب میگه، یک مطلب روایت اینه که میگه لا تلقه، تلقی رکبان نکن، دو میگه ولا تشتر ما یتلقا، اون چیزی هم که از طریق تلقی رکبان گرفتن اونم نخر و ازش هم استفاده نکن. این بخش دومش یه خورده مشکله، اگر قائل پیدا بشه خب بگیم آقا تلقی رکبان مکروه، ولی اگه کسی دیگه رفت تلقی رکبان کرد ما هم مکروه از اون خریداری کنیم، از اون دلال و واسطه، این یه مقداری مشکله. اگر یه همچی قولی پیدا بشه میتونیم روایت رو حمله بر این کنیم، به کراهت الاکل مما یشترا من المتلقی، قائل بشه کسی به کراهت اکل از اون چیزی که از متلقی خریداری شده. ولا بأس به حسما لمادت التلقی، میفرماید البته ارزم به حضورتون که باکی هم نیست اگر کسی قائل بشه بگه اصلا شارع مقدس میخواد ماده تلقی رو از بین ببره، حسم یعنی از بین بردن، اصلا شارع مقدس میخواد این کار صورت نگیره، به همین خاطر میگه خودت تلقی نکن، کسی هم تلقی کرد ازش خرید نکن، تو کلن تلقی از بین به فرهنگ دلالی از بین بره تو جامعه. و مما ذکرنا یعلم ان النهی فی سایر الاخبار ایضا محمول علی الکراهه، خب مورد اعراض اصحاب، فهم اصحاب کراهت بوده، سایرین رو هم حمله بر کراهت میکنیم. الموافق للاصل، آقا هر زمانی هم شک بکنیم آیا تلقی رکبان حرام است یا حرام نیست، اصل به ما چی میگه؟ اصل، اصالت البراءه، اصل بران است که نخیر حرام بفرمایید نیست، لذا کراهت موافقه با اصالت البراءه هم هست. مع ضعف الخبر، از اون طرف خبر هم ضعیفه و مخالفت این للمشهور، با مشهور هم مخالف است. این تمام الکلام در رابطه با کراهت تلقی رکبان، اما حد تلقی انشاءالله بماند جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.